أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. چون به پایان سوره مبارکه آل عمران رسیدیم، ذات اقدس اله برن جمع بندی میکنن اساره اون چه که در این سوره گذشت. هر سوره یک هدفی دارد و یک اصول و مبانی دارد و یک خط مشوراه دارد و یک روندگان صحیح یا منحرفان دارد و یک کیفر یا پاداش. معمولاً در این امور پنج ششگانه هر سوره یک نظر خاص دارن. هدف را اول بیان میکنن که چی میخواهن بگوین، اهداف و غایات را مشخص میکنن. بعد از شرح اهداف و غایات، اصول کلی به مبانی جامع را هم معین میکنن. بعد از این اصول کلی که منزله قانون اساسی هر سوره است، اون صراط مستقیم را که خط مشی سالکان است شرح میدن که از چه راهی به استناد اون اصول و مبانی به اون اهداف و غایات برسن. این سه کار جز کارهای رسمی هر سور است. بعد از تبیین صراط مستقیم که خط مشی است، انسان‌ها که مأمورن به سلوک در این خط و مش به چند قسم تقسیم میشوند. یه عده در صراط مستقیمن، این گروهی که در صراط مستقیمن هم به اصحاب الیمین و مقربین تقسیم میشوند، یا در اون مراحل عالیه صراطند و سریع و سیرن که سار اوی را مغفرتن، یا بطیع و سیرن و در اوائل یا اواسط راهن، بالاخره در راهن، یا اصحاب المیمنن یا السابقون المقربون. عده دیگر از رونده ها در صراط هستن اما کم و بیش می لغزن، یعنی تو این خط مش هستن، گاهی می افتن دوباره بر می گردن، گاهی بر می گردن دوباره راه را ادامه می دن، گاهی به طرف راست سقوط می کنن دوباره نجات پیدا می کنن، گاهی به طرف چپ می افتن دوباره نجات پیدا می کنن، گاهی به عقب بر می گردن دوباره به جلو بر می گردن. تو راه هم ولی این مشکلات هم دارن. اینها اقسامی هستن که در صراط هستن. یه دستن نه، از این صراط واقعا منحرفن یا زالینن یا مغضوبون علیهن که رأسن از صراط بیرونن. اون گروه اول که سابقون و مقربونن حکمشون روشن است. گروه دوم که در راهن ولی آرام آرام این راه را طی میکنن و اوائل یا اواسط راه رسیدن، اینا اصحاب المیمنن، اینا حکمشون مشخص. اما گروه سوم که در اوائل راهن، گاهی به طرف راست سقوط میکنن گاهی به طرف چپ سقوط میکنن، الیمین و شمال مزله و البسته یا جاده، یا گاهی هم نکسه علا عقبه به عقب برمیگردن، اینها گروه سومن، اینها موحدین عاصی هن، یعنی کسانی که در راهن ولی معصیت میکنن، ولی اگر معصیت کردن دوباره توبه میکنن. اما کسانی که منحرفین از راهن، اونا دیگه شمارشی ندارن، حالا یا به طرف دست راست افتادن با همه شعب فرعی انحراف آورش، یا طرف چپ افتادن با همه شعب فرعی انحراف آورش، اینها اصلا تو راه نیستن، اینا دیگر یک گروه و دو گروه نیستن، جامعه اینها این است که اینا اصحاب المشعبه. خب همه چه اونها که در راه راستن به این اقسام سگانه یاد شده، چه اونهایی که بیراه رفتن، همه اینها یک سلسله قافله هستن که سرانجام به لقای حقشون میرسن که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فمراقی. همه این قوافل به طرف لقاء الله حرکت میکنن، منتها عده‌ای به لقای رحمت حق میرسن که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، و عده‌ای به لقای قهر اله میرسن که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا، که اینا فقط قهر خدا رو میبینن، این گروه کسانی هستند که کور و محشور می شوند و این همه آثار لطف و مهر خدا که در قیامت ظهور می کند هیچ کدام از اینها را نمی بینند، فقط جهنم را می بینند و صدای جهنم را می شنوند. کورم و می گویم ربنا ابصرنا و سمعنا و فرجعنا نعمل صالحا. هیچ کس نیست که در قیامت به لقاء الله نرسد، منتها بعضی به لقای جمال و لطف حق می رسند، بعضی به لقای قهر و غضب حق می رسند. خب اونجا هم بالاخره پاداش کیفر مشخص است. معمولا سوره های قرآن یا به طور بسته یا به طور باز، حالا سوره یا مفصل است یا غیر مفصل، این 5-6 امر را دارد، یعنی اهداف کلی را دارد، بعد اصول و مبانی را دارد، بعد خط مش را دارد، بعد روندگان یا منحرفان را دارد، بعد پایان کار این رونده ها کیفر است یا پاداش اونم دارد. سوره های مفصل این اصول را خیلی بازتر بیان می کنند. سوره مبارکه بقره این چین است، سوره آل عمران این چین است، سایر سورات نظیر انعام و اعراف این چین است. سوره های کوچک این اصول را بسته متنی تعیین کنند. یه وقتی سید نداستر رضوان الله علیه می فرمود به این که بدون اغراق ما اگر بخواهیم همه مطالب سوره مبارکه بقره را از قوله و لاحت می شود استنباط کرد، شوی هم چه ادعایی داشت. بفرمود بدون تکلف، منتها الفاظ قرآن کریم طوریست که خودش اون خطوط اصلی را راهنمایی میکند و نشون میدهد، پس هر سوره ای این امور یاد شده را دارد. سوره مبارکه آل عمران اهدافش مشخص بود و اصول و مبانیش تا حدودی روشن شد، اون خط مشیش هم مشخص شد، روندگان و منحرفان هم معین شدن و آیاتی که بعد از طی این طریق یا انحراف از این طریق نصیب مستقیمان یا دامنگیر منحرفان می شود اینا مشخص شده، حالا دارن جمع‌بندی می کنن. اون هدف اصلی که لقاء الله هست اون را به صورت این که افراد لبیب و عاقل جهان را طرز دیگر می بینن یاد می کند. اون هدف، هدف اصلی توحید است. کسانی که لبیبن با دید توحید جهان را نگاه میکنند، جهان بید اینها لبیبانه است، عاقلانه است. اهل معرفت میگویند به این که بین لبیب و عاقل و اولنها فرق است. ذوات العقول یا اولوالالباب یا اولوالنها از هم جدا هستند. قسمت قابل توجه اولو نها بودن مال اون است که انسان را از زشتی ها نهی می کند، این به عقل عملی نزدیکتر است. عقل را که نهیه گفتن و عقلا را هم اولو نها گفتن برای اینکه این عقل انسان را از زشتی ها نهی می کند، چون که هجر هم بر عقل اطلاق شده است، زیرا وقتی یک زمین را انسان تهجیر می کند مانع ورود بیگانگان و خروج آشنایان است. انسان عاقل ذی هجر است، هل فی ذلک قسم لذی هجر. این یک مرزی دارد، یه حدی دارد، یک تهجیر کرده است، یک سنگچین شده است. نه بیگانه میتواند به درون جان او راه پیدا کند و نه آشنایی بی خود بیرون میرود. هر کنام از این اوصاف ناظر به جهتی و شأنی از شؤون عقل است. پس صاحبان عقول را اگر اولنها گفتند برای آن است که انسان را از قبیح و زشت باز میدارد. عقل گفتن برای اینکه اقال میکند، این از بیان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استفاده شد که در بحثی از روایات قبلی هم نقل شد که حضرت فرمود عقل را عقل گفتن برای اینکه زانوی شهوت و غضب را اقال میکند، جلوی سرکشی را میگیرد. عمده مسئله اولوالالباب است که در این آیه محل بحث است و قبلا هم باز این اولوالالباب بحث شده بود و بعدن هم باز کلمه اولوالالباب در سور بعدی هست. اولوالالباب را معمولا مفسرین به همون صاحبان لب معنا کردن، درستم هست، و اون چم که به ذهن می آید این است که اولوالالباب یعنی کسانی که دارای لب و مغزن، لبیب یعنی کسی که دارای لب و مغز است. لب و شی خالصه و خیره در قبال غش. یک انسان لبیب یعنی دارای مغز و منزه از پوست و پوسته، این جهان را به عنوان آیات الهی می داند، یعنی جهان را بررسی می کند و از این جهان پی به خالق می برد. این را معمولا مفسرین این چیزی معنا می کند که اولوالالباب یعنی کسانی که دارای لبند. ولی برخی از اهل معرفت اولوالالباب را این چیزی معنا کردن، گفتن کسانی که به لب اشیا راه پیدا می کنند، به مغز اشیا می رسند، نه مغز دارند. البته راه یافتن به درون اشیا در اثر لبیب و عاقل بودن خود شخص است. برخی ها ظاهر جهان را میبینن ولی به لب جهان پی نمیبرن، به مغز جهان پی نمیبرن. اینا اولوالالباب نیستن. اینا چون لب نگر و درون نگر نیستن، لبیب نیستن، نه چون مغز ندارن، چون مغز عالم را نمیبینن. این چنین است. ممکن است در مسائل علمی نوآوری های زیادی هم داشته باشند، ابتکارات فراوان داشته باشند، در زمین شناسی، معدن شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی یا اخضر شناسی یا بحر شناسی، در همه این رشته های گوناگون و علوم تجربی نوآوری های فراوان داشته باشند. درون و بیرون این ذرات ریز اتمی را شناسایی کردند و کاربرد اینا را مشخص کردند، اما هیچ کدام از اینها درون عالم نیست. درون عالم چیزی دیگر است. لب عالم چیزی دیگر است. لبیب آن است که لب عالم را بشناسد. البته لازمش آن است که خودش هم دارای خرد و عقل باشد. این را از کجا میتوان استفاده کرد؟ از مجموعه دو تا آیه سوره مبارکه روم و سوره نجم می شود استفاده کرد. در سوره روم آیه 7 این است که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. از این که دنیا را ظاهر معرفی کرد و آخرت را در مقابل دنیا قرار داد، معلوم می شود اینها پشت روی یک واقعیت هم. یعنی این چهرش دنیاست، اون چهرش آخرت است، که ظاهر دنیاست، باطن آخرت است. گرچه از آخرت به عنوان باطن یاد نشد، اما حیات دنیا را به عنوان ظاهر آخرت یاد کرد. فمود یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. اینها در مسائل علمی ظاهر دنیا را خوب می فهمند. یعنی شما اگر بخواهید درباره اتم و ریستر از اتم از اینها سوالات عمیق علمی داشته باشید، پاسخهای خوبی میشنوید. درباره کهکشان ها و سیر جاذبه عمومی و کیفیت سیر نوری این ستارگان اینا رو خوب بررسی میکنن. ریسترین ذره گاهی به چند میلیاردم سانتی متر مکعب میرسد، به چند میلیاردم سانتی متر مکعب. حالا اون جاذبه عمومی که سراسر عالم رفت و آمد دارد، اون سرعتش بیش از سرعت نور است. همه اینها را میتوانند به طور دقیق تبیین کنند، اما همه اینها ظاهر دنیاست. هیچ کدام از اینها باطن دنیا نیست، چون باطن دنیا نه با میکروسکوپ آزمایشگاه شناخته می شود، نه با تلسکوپ رصدخانه ها. همونطوری که با چشم ظاهر دیده نمی شود، با چشم مسلح هم دیده نمی شود. فرمود اینها یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. معلوم می شود اینها ظاهر آسمان رو بشتدن. اینجا از مواردی است که حیات دنیا یعنی همین نشأه، نه یعنی من و ما. ممکن است در زندگی خیلی هم ساده زندگی کنند، خیلی هم هوسران نباشند، اما دید علمیشون همین است. جز ظاهر این زمین چیزی را نمیدانند، جز ظاهر آسمان چیزی را نمیدانند. اینا که الان توانستن با تنظیم حرکاتشون بر این سفینه های با سرنشین یا بی سرنشین بفرستن یا برون یا سفینه را ببرن و برگردن، همه کارهای اینها مربوط به ظاهر این نظام است. این نظام یه نظام آفرینی دارد، یک هدف و غایتی هم دارد که اون طرف این سکه یه نظام است، اون از این غافل هست. اینها مال کاربرد علمی شد. آیه سوره مبارکه نجم این است که فاعرض عمن تولى عن ذکر ما ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلك مبلغهم من العلم. این درباره اراده است و دنیا طلبی است و عقل عملی اینها که وهم است در حقیقت. فرمود از این گروه اعراض کن که اینا جز دنیا چیزی نمیخواهند، که مربوط به عمل و اراده اینهاست، نه مربوط به اندیشه و علم اینها. فرمود به این که اعرض عمن تولى عن ذکر ما ولم يرد الا الحیات الدنیا. چرا؟ برای که اینها علمشون نابالغ است، علمشون صبی نابالغ است، فقط به همین این ظاهر دنیا رسیده است، اون طرف دنیا در دسترس علمشون نیست، نرسیده علمشون به اونجا. ذالکه مبلغهم من العلم، یعنی بلغ علمهم الى ظاهر الحیات دنیا ولم یبلغ الى باطنها، لذا ارادوا ظاهر الحیات دنیا ولا یریدون آخرها و باطنها. خب اینها لبیب نیستن، یعنی در فرهنگ قرآن به اینها نمیگوین مغزدار، چون مغز عالم را ندیدن. پس لبیب به اصطلاح نوع مفسر اهل تفسیر آن است که کسی که دارای مغز باشد، یعنی عقل باشد، این مطلب حق است. کسی که دارای عقل است او ظاهر و باطن عالم هر دو را می‌بیند. اما به لسان اهل معرفت لبیب به کسی می‌گویند که لب نگر باشد، یعنی مغز عالم را ببیند، نه تنها قشر عالم را. خب بله، این خود یعلمونه را اگر چون ما اثر عملی برش بار می شد می گفتیم یعلمونه یعنی یوریدونه، اما این یعلمونه هم در سوره نجم کار اساسی و کار برده اساسی دارد، هم در سوره روم. در سوره نجم هم که فرمود اینها جز دنیا نمی خواهند، این را معلل کرد، اما چون جز دنیا نمی دانند. انسان هر اندازه که می داند می طلبد. اراده هر کسی محدود به اندیشه اوست، چیزی را می خواهد که می داند، چیزی را که نمی داند نمی خواهد. اون اراده که کار عقل عملی است وابسته به اندیشه است، کار نظر است. انسان چیزی را آرزو می کند که بداند، و اگر چیزی را نداند که آرزو نمی کند. لذا در سوره نجم اول از اراده دنیا سخن گفت، بعد دلیلش ذکر کرد. اول فرمود فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. چرا؟ چون ذلک مبلغهم من العلم، چون علمشون فقط به دنیا رسیده است، دنیا میخواهند. اگر علمشون جلوتر میرفت به آخرت میرسید، آخرت شناس بودن، آخرت طلبم بودن. در سوره روم که سخن از توحید است، فرما اینها ظاهر دنیا را بررسی میکنند و از آخرت غافلند، لذا به آخرت ایمان نمی آورند. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم علی الآخرت هم غافلون. خب مطلب دیگران است که آیه به اصطلاح قرآن کریم بر کل ما سوا اطلاق میشود، یعنی ما سوا الله آیه، و بهترین تعبیر همین تعبیر قرآنی است که جهان یعنی ما سوا الله چیزی جز آیت نیست. پس دو مطلب رو قرآن اصرار دارد، یکی که ما سوا الله آیه نشانه، یکی این که جز نشانه چیزی دیگر نیستم. اگر گفتیم ما سوی الله آیت و علامت هم، این معناش آن است که انسان درباره هر موجودی اگر تدبر بکند ذات اقدس اله و اوصاف الهی پی میبرد، این درست. اما اگر گفتیم به این که جز آیت چیزی دیگر نیستم، این معناش آن است که به هر سمت سوی بنگرد، اگر بخواهد بنگرد، به هر سمت سوی بنگرد، لبیبان بنگرد، فسمه وجه الله. چون هیچ چیزی در جهان نیست جهتی داشته باشد که از اون جهت آیت نباشد. این دومی نیاز به توضیح دارد. اولی تا حدودی روشن است که هر چیزی آیت الهی است، یعنی اگر او را بررسی کنید، این نشانه ذات اقدس اله و علم و حکمت و قدرت و سایر اوصاف الهی است. دوم این است که هیچ جهتی جز آیت بودن ندارد، یعنی تمام ذات جمیع ما سوی الله نشانه است. معناش این است که ممکن نیست کسی عاقلانه به چیزی بنگرد که اون وجه الله نباشد. این عینما تولو سم وجه الله، اونجا ملاحظه فرمودید، منظور این نیست که هرچی در مسیر دید شماست این وجه الله است، برای که خود عینه، خود تولیه، خود وجه، همه اینها جز وجه الله است. عینما تولو وجوهکم فسمه، هم اون فسمه بود، هم وجوه، هم تولیه و هم عینما، همه هم زیر پوشش وجه الله است. چیزی در جهان نمی ماند که از یه جهتی خدا را نشون ندهد. اگر شیئی از اشیا در جهان پیدا بشود که از یک جهتی آیت و نشانه خدا نباشد، معلوم شد از اون جهت مستقل است. یک هم چیزی برای ما سوی‌الله محال است که یک چیزی در بسیاری از اوصافش آیت خدا باشد، ولی در بعضی از اوصاف و شؤونش ولو یک شأن و وصفش نشانه خدا نباشد، این معناش آن است که در اون جهت مستقل است. باز تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که آیت چند قسمت، یه سلسله آیت ها و نشانه های اعتباری هم که این با قراردادهای قومی فرق میکند، مثل این که فلزی که روی دوش گذاشتن نشانه خاص است برای یک واحد ارتشی، یا پارچه های مخصوصی که دم دربها نصب میکنن نشانه سوگواری یا جشن است در بعضی از جاها و ماننده. اینها نشانه ها و علامت های قراردادی و اعتباری است، لذا به اختلاف معتبران عوض میشود. این یک قسم از اعتبار و آیت، این یک قسم از علامت و آیت. قسم دوم آیت ها و علامت های تکوینی هم، اما در محدود خاص آیت و علامت هم. مثلا دود نشانه آتش است، هر جو دود هست نشانه آن است که آتش هم هست، اما این دود در یک موسم مشخص و مقطع خاص آیت و علامت آتش است. وقتی این دود بالا رفت و به هوای صاف تبدیل شد، دیگر نشانه آتش نیست. یا چمن سبز نشانه آب هست، اما مادامی که سرسبز است، این آیت ها و علامت های دود برای آتش یا چمن برای آب تکوینی است، قراردادی نیست. لذا در هر گوشه از زمان و زمین انسان یک درختی یا نهال را ببیند پی به آب میبرد، اما این درخت و این چمن مادامی که سبز است آیت آب است و نشانه آب، ولی وقتی پژمرده شد و به صورت خاک در آمد و به خاک تبدیل شد و ذراتش پراکنده شد، دیگر نشانه آب نیست. آیا جهان نشانه ذات اقدس اله است؟ از قبیل قسم اول است که علامت ها و آیت های قراردادی است؟ هرگز این چنین نیست. آیا از قبیل آیت ها و علامت های تکوینی است ولی موسمی و مقطعی؟ که مثلا فلان موجود که مادامی که مثلا درخت مادامی که به ثمر رسید و میوه میدهد و کاراش منظم است نشانه ذات اقدس اله است، ولی وقتی پژمرده شد دیگه آیت حق نیست، این چنین نیست. هر موجودی در هر شرایطی که باشد نشانه حق است. پس یه قسم سوم است. پس آیت بودن تکوینی است نه اعتباری، یک، و مقطعی و موسمی نیست، دائمی و ذاتی است، این دو. از این مرحله که جلوتر رفتیم میرسیم به اینجا که آیا این موجود خارجی مثلا درخت در یه شرایط خاصی به لحاظ بعضی از اوصاف مخصوص خدا را نشون میدهد و شأنی از شؤون برای درخت فرض میشود که در اون شأن نشانه حق نباشد، یا نه این درخت نه تنها در تمام زمان و در تمام زمین و در تمام تطوراتش نشانه حق است، بلکه هر شأنی از شؤون که برای درخت فرض بشود از گوهر ذاتش، از اوصاف لازمش، از اوصاف مفارقش، هر چه هست درون و بیرون سراسر آیت و علامت است. یعنی میگه هو الله، اگر از جهتی از جهات نشانه ذات اقدس اله نباشد، پس در اون جهت میشود مستقل. اگر مستقل شد، یا خود واجب الوجود است یا مخلوق یک واجب الوجود دیگری است، لذا نشانه واجب الوجود کل نیست و هر دو محال است. بنابراین جز آیت و علامت چیزی برای درخت نمی ماند. یعنی اگر چنانچه به لسان تفسیر اگر شما خواستید جهان را تفسیر کنید، اگر از شما سوال بکنن که الارض ماهیه، السماء ماهوه، الماء ماهوه، الحجر ماهوه، در پاسخ همین ها حد تام اینها رو ذکر میکنید، میگن آیتون الارض آیتون، السماء آیتون. یعنی جز نشانه اون بی نشان چیزی دیگر نیست. با این دید انسان غرق در آیات الهی خواهد شد و چیزی برای جهان نمی ماند، سراسر می شود علامت، چیزی سهمی برای جهان نخواهد موند، صرف آیت و علامت است. حتی در این نشون دادن هم باز دل علی ذاتهی به ذاته، باز به عنایت الهی اینها خدا را نشون می دهند و سراسر عالم می شود آیت. این که سراسر عالم شده آیت، اگر کسی از اون و هم عن الاخرت هم غافلون بیرون بیاید و خودش را مستثنا نداند و حتما بر مشرکین و کافرین و منافقین تطبیق نکند، گرچه مصداق کامل هم عن الاخرت هم غافلون مشرکین و منافقون و کافرین و معصیت کارانند، اما اگر یک کسی عالم عادل هم بود، وقتی با یک دید دیگری نگاه میکند، ببرد بینگه خودش هم مصداق و هم علی الاخرت هم قافلون است. در خیلی از موارد کارها را به خود نسبت میدهد یا توقعات را از غیر دارد. خیلی از ماها در خیلی از موارد مصداق و هم علی الاخرت هم قافلونیم. این غفلت با عدالت هم می سازد، البته با عصمت نمی سازد، ولی با عدالت هم می سازد. این نگرانی و اضطراب که یک کاسب، یک کارگر، یک کشاورز، یک دامدار، هر کسی در هر شأنی و کاری که است می گوید من این کار را کردم ولی می ترسم تأمین نشوم. تأمین را خدا تضمین کرده است، کار بهده ما سمود فهم شوفی مناکبه ها، نفرمود رزق به دست توست، فرمود رزق به دست ذات اقدس اله است. این است که اگر کسی سراسر جهان را به چشم آیت بنگرد، هرگز نه به خود تکیه میکند نه به غیر، و نه به غیر خدا امیدوار است نه از غیر خدا هراسناک. الحمدلله رب العالمین.